بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين الأخرى في دار خب فاصله زياد افتاده است بین این جلسه و جلسات قبلی. تا اینجا ما بعد از اون حرف مقطع حروف مقطعه اول سوره شریفه بقره، این آیه را از ابعاد و جهات مختلف بحث کردیم. آیه اول ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، که شامل 3-4 جمله و خبر بود. در اینجا از جهات مختلف واژگان، ترکیب، احتمالات بحث شد. اونچه که قبلا هم عرض کردیم این است که یک نگاه درجه 2 و ثانوی از روش هایی است که ما در بحث های تفسیر بهش توجه داشتیم و باید به اون هم توجه وافی و کافی داشت و از لحاظ اعتبار و حجیت هم یه مقداری در جایی از اصول یا به مناسبتی در فقه و امثال اون بحث کردیم. نگاه درجه 2 معناش این است که ببینیم اون قواعدی که بر نوع بیان حاکم هست چیست و چه نکاتی بر اون حاکمه. در اینجا با این نگاه درجه 2 چند نکته رو عرض میکنیم نسبت به این آیه اول تا برسیم به آیات بعد. این قسمت از آیات شروع سوره بقره که فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، که بنابراین چه که از هر هست این ذالک مبتدایی است که چند خبر برای او ذکر شده. لا ریب فیه و هدن للمتقین این دو خبر واضحی است که بر آن مترتب شده. بنابر احتمالی حتی کتاب هم میتوانست خبر باشد، بنابر یک احتمالی حتی ذالک هم خبر یک مبتدای مقدر بود. ولی اون چه که واضح هست این است که اینجا دو سه توصیف درباره قرآن آمده. نکاتی که از یک منظر بالاتری و درجه 2 میتوان برای این آیه برشمرد که یک نوع وجه تربیتی هم در آنها وجود دارد ایناست. یکی این که قرآن کریم یک روشی دارد به عنوان خود توصیفی، که قرآن در آیات متعدد خود را توصیف کرده و برای مربی هم این مسئله به عنوان یک روش مطرح است. اینکه مربی خود را توصیف بکنه، ویژگی های خود را برشمارد، این یک قاعده است، یک روشه و البته پیچیدگی داره، مسائل فراوانی در این بحث وجود داره. در مربی گفته میشه که اونی که لازم است این است که متربی و مهتدیان به اون شخص و اون مربی بایستی اعتماد به او داشته باشن. این جلب اعتماد یک واقعیتیست و این جلب اعتماد متوقف بر این است که شناسایی و معرفت وجود داشته باشه. بنابراین این تعریف عامل تربیت مربی و تبیین جایگاه او و نقش او برای اینکه اعتماد ایجاد بکنه و تأثیر بگذارد، این یک اصل قاعده تربیتی است. و از این روز که در قرآن ما هم در باب خود قرآن شاهد یک اصل خود توصیفی هستیم، قرآن خود را توصیف کرده، ویژگی ها و خصائص خود را برشمرده است. و هم این که قرآن نسبت به پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه باز این اقدام را انجام داده. ما در قرآن کریم ببینیم که هم از قرآن توصیف به عمل آمده است و هم از رسول خدا توصیف به عمل آمده. این دو بخشه و ادامه اون هم سوم این که احیانا و به طور مکرر باز از انبیاء دیگر و مصلحان دیگر و هادیان دیگر هم توصیف به عمل آمده. بنابراین این اصل کلان تربیتی است که برای نفوذ در دیگران نیاز به جلب اعتماده و جلب اعتماد هم متوقف بر شناخت دیگران از ابعاد مثبت و کارکردهای مربی و عوامل تربیتی است. این یک قاعده کلی است که قاعده وجدانی تربیتی است و در قرآن این توصیفگری عوامل تربیت و هدایت به عنوان یک اصل تربیتی به کار گرفته شده در قالب توصیف و تبیین ویژگی‌های خود قرآن به عنوان یک عامل بسیار مهم تربیت و کتاب تربیت از یک سو، تبیین و توصیف پیامبر خدا به عنوان حامل این کتاب و مبین آن و مهمترین عامل تربیت بعد از خداوند کریم دو، و احیانا توصیف و تبیین انبیا و هادیان و مصلحان دیگری که در تربیت نقش دارند و در قرآن به اونها پرداخته شده. این قاعده کلی است که در قرآن هم وجود داره. اینجا هم شروع این سوره که در تنظیمات در آغاز قرآن هم قرار گرفته است بعد از سوره هم با همینه که لا ریب فیه هدن للمتقین. این یک نکته. پس این تبیین و توصیف همون روش خود توصیفی است برای جلب شناخت و اعتماد دیگران بر این کتاب. و این یک نکته. نکته دوم هم این که در این بیان خود توصیفی که اینجا در قرآن میبینیم نسبت به قرآن یا توصیفگری که نسبت به پیامبر و سایر هادیان و مصلحان انجام شده است، اینا در عین این که اینا خودشون هم قرآن هست. یعنی وقتی که قرآن میگه هدن للمتقین، این هدن للمتقین خودش هم رو در بر میگیره. همزمان با این که وقتی میگه قرآن میگه هدن للمتقین، ذهن آدم میره به سمت این که یعنی آیات دیگری که ما داریم میاد هدایتگری میکنن، همزمان شامل خودش هم داره میشه. چرا؟ برای این که این خود توصیفی و خود تبیینی در قرآن نسبت به خود قرآن یا نسبت به پیامبر، خود اینم وسیله هدایته، روشه برای نفوذ، برای معرفت دیگران و تربیت دیگران. این هم یک نکته است در اینجا که خب روشنه. و نکته سوم هم این که این توصیفاتی که در قرآن کریم آمده است درباره خود قرآن و پیامبر، همونطور که سابق عرض کردیم، یک منظومه ای از توصیفات و اینها منظومه ای است که یک شمول و استیعاب کاملی داره و قبلا هم بهش اشاره انجام شد. این تا اینجا این سه نکته رو پس مد نظر قرار بدید. یکی این که نکته نخست این که خود توصیفی عامل هدایت یا مربی، این یک اصل و قاعده است و در قرآن کریم نسبت به قرآن، پیامبر، پیامبران و هادیان و مصلحان ما این رو میبینیم. و نکته دوم اینه که خود این خود توصیفی، خود این مشمول خود همون توصیفاته، یعنی هدن، تذکرتون، بیانون، نمیدونم امثال اینها، یعنی خود اینها مشمول خیلی از همون عناوینی است که در توصیف قرآن برشمرده شده، اون عناوین شامل خود اینها میشه، این دو. و سوم این که منظومه مفاهیمی که در این توصیفگری قرآن به کار رفته است یک منظومه کامل و منسجمی است که در هر جا به زاویه و بعدی از این مسائل مربوط به قرآن و توصیف قرآن یا پیامبر ارتباط دارد. و اینها از جهات مختلف می شود اینا رو تقسیم کرد، از منظرهای مختلف می شود این واژگان و تعابیر توصیفگر قرآن یا پیامبر تقسیم کرد. و این تقسیمات متعدد نشان میده که این منظومه مثلا حدود 20 و چند واژه، 20 واژه کلیدی که در توصیف قرآن به کار رفته است کاملا منسجمه و به همه ابعاد و جهاتی که مؤثره در هدایت و رشد انسان هاست مؤثره. این منظومه مهمترین واژگانش چیزاییست که شاید قبلا هم اشاره کردیم، باز هم یک مرور سریعی من میکنم. اینم نکته بعدیست که اشارهی به این منظومه مهمترین واژگانیست که در این خود توصیفی مورد استفاده قرار گرفته. بدون اینکه حالا خیلی بخوایم تنظیم منطقی الان در آغاز بر اینها ذکر بکنیم، به این ترتیب: هدایت که هدن و هادی از اوصافی است که هم برای قرآن به کار رفته هم برای پیامبر و مصلحان و پیامبران و شاید از استعمال بیشتری نسبت به اکثر یا همه اون عناوین و واژگان دیگر در قرآن مشاهده شود، که بحث هدایت، حالا هدن و هادی و امثال اینها، چه قرآن چه پیامبران شاید بیش از 300 بار هدایت آمده در مقابل ضلالت. و ما میگفتیم یکی از واژه‌های پرکاربرد و نسبتاً شامل خیلی از عناوین دیگره، یه مفهوم انتزاعی است که یه خود نقش عرض شود که شمول و استیعاب داره نسبت به خیلی از عناوین دیگه، به خصوص اگر بگیم در هدایت راه نمایی و راهبری هر دو ملوزه. اگر این دو جهت رو در اون ببینیم، هم نمودن راه هم بردن در اون مسیر، اگر هر دو رو در این هدایت ملحوظ بکنیم، تقریبا میشه بگیم یک عنوان عامی است که خیلی از عناوین دیگر را میگیره. شاید هم به همین دلیله که در قرآن در میان اون واژگان توصیفگر قرآن و پیامبر بیشترین استعمال از آن این خداست که من اینجا قبل نوشتم بیش از 300 بار در سیاق مختلف و شکل‌های مختلف این واژه هدایت به کار رفته، هم برای خدا هم برای قرآن هم برای پیامبر و دیگر پیامبران و مصلحان.
همین موارد توصیف
گاهی حالت توصیف داره، گاهی حالت فعل داره، گاهی بیان حالا یک واقعیتی است، نه شکل‌های مختلف داره، ولی روح همه اینا البته برمیگرده به این که درباره خدا یا قرآن یا پیامبر و دین داره این نقش را اشاره میکنه، عمدتاً اینه. حالا ممکنه یه جاهایی یک عنایت دیگری هم درش باشه در مقابل ضلالت که اون هم کاربرد وسیعی داره. این یک. دیگری اون انباء و اخباره که شاید در 20 مورد هم تعابیری از این قبیل به کار آمده، چالا راجع به پیامبر خود نبی و یا در شکل‌های دیگر. انباء و اخبار هم یک مسئله است و یک واژه دیگری است که در توصیف و کارکرد این مربیان و عوامل و ابزارها و مربیان به کار رفته که مربوط به قرآن است و پیامبر. و واژه سوم اون تلاوت هست که اونم پر استعماله، شد چه 50 بار در قرآن به کار رفته که یتلو علیهم آیاته، یتلو تطلب علیهم و امثال اینها که اهمیت بالایی هم داره این تلاوت. واجه دیگر و چهارم تعلیم هست که در 15 مورد آمده، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون از غرر این آیات هست، یا علمک ما لم تکن تعلم نسبت به خود پیامبر تعلیم هست. واجه پنجم واژگان در ماده ذکر هست در قالب تذکره، ذکرا و ذکر در قرآن مکرر به کار رفته، از اینم از واجه های پر استعمال قرآنه که هم در مورد پیامبر هم در مورد قرآن و کتب آسمانی به کار رفته. و در تذکر طبعا این نکته رو توجه دارید که اصطلاحات متعددی داره. اولین مصطلح تذکر و ذکر همون معنای آغازین و متعارف اون هست که غیر از تعلیمه. این اولین استعمال و معنای اون اینه، تذکر ذکر است، تذکره است، یا این که میگه ذکر هم یذکر و امثال اینها، معناش یاداوری اون چیزیست که میداند، تجدید و زنده کردن اون چیزیست که در ذخیره دانشی وجود داره، که ذکر مقابل در واقع نسیان و غفلت و سهو و امثال اینهاست. این استعمال اول اون هست. اما یک مصطلح عام‌تری دارد و اون این است که به مناسبت این که حقایق دین در نهان بشر وجود داره از باب عالم زر یا چیزهایی از این قبیل، و یا به مناسبت این که اونقدر این حقایق برجسته و واضح و روشن و مهم است، به یکی از این دو مناسبت حداقل معارف دین را میگه، به خصوص معارف پایه دین در اعتقادات یا اخلاقیات، اینا را مفروض گرفته که همه اینا معلومه برای اشخاص، برای همه. و اگر قرآن یا دین یا کتب آسمانی میان به اونها ما را هدایت میکنن، اونها را آموزش میدن، این آموزش اولیش هم تذکره، یاداوری است، و به این معنا اون وقت تذکره، ذکر و امثال اینها شمول پیدا میکنه. یعنی تعلیم اولیه هم در واقع یک تذکره، یک ذکره. این یک استعمال دیگری است که شاید در خیلی از جای قرآن به این معنای دوم به کار رفته باشه. اینم مستحضر باشید، حالا البته به مناسبت خود این، به مناسبتی که در جای آیه این تعبیر درش آمده باشه، میشه بست بیشتری هم داد. اجمال مسئله الان اینه که گاهی تذکر به معنای خاص به کار میرود، یعنی مقابل علم نه، مقابل غفلت و سهو و نسیان. گاهی تذکر به معنای عامتری به کار میرود که در واقع مقابل جهلم هست، مقابل جهل بدوی هم هست، به خاطر یکی از اون جهاتی که اینجا مد نظره. در قرآن حداقل این دومی هم مواردی ما ملاحظه میکنیم، اگر نگیم بیشتر موارد شاید از همین قبیل باشه. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق، تو میگه فذکر نفعت الذکرا. این ذکر احتمالاً معنای اول نیست که یعنی کسی یه چیزی میدونه حالا یادش بیار، مقابل غفلت و سهو و نسیان، بلکه مقابل همون جهله. منتها چون این معارف زمینه داره در روح بشر، از این جهت در عقل و فطرت بشر ریشه دارد، مفروض گرفته که همه اینو میدونن، هر که الانم زیر بار نمیره یه جوری دچار غفلت و سهو و نسیانه، نه اینکه جهل بدوی باشه. اینم از واژه هاییست که زیاد به کار رفته، در هر دو معنا هم ممکنه بگیم به کار رفته، و مواردی البته معنای عامش هم هست. اینم یک مجموعی دیگر از واژگان مربوط به ماده ذکره. و همینطور ماده بعدی نور هست که مکرر باز به کار رفته، واژه بعدی بیان هست در قالب خود بیان و تبیین و تبیان و سیر مختلف آن، واژه دیگر بصیرت و بصائره که یکی از نامهای قرآن هم بصائره، واژه دیگر فرقان هست که در مواردی به کار رفته، اینها البته کمتر از اون چیزهای قبلی است. واژه دیگر که کاربرد نسبتا مهمی داره ابلاغ و بلاغ هست، واژه دیگر دعوت هست، واژه دیگر انذار، واژه دیگر تبشیر، واژه دیگر اون شفا و درمانگری است و واژه دیگر ارشاد هست، واژه دیگر تطهیر هست، خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم و جای مختلفی که تطهیر به کار رفته، تسکین در مواردی آمدش و در مورد قرآن، بله در مورد خدا هم اون لیو تحرکم داره، نه این تطهیر در مورد پیغمبره، خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم. واجه بسیار مهم دیگر همون تزکیه است که در مواردی در قرآن آمده. واجه دیگر تخویف هست در قالب تخویف یا تحذیر و انذار، اینا مربوط به اون بود خوف و نگرانی است که برمی انگیزد و وعظ باز از واجه هایی است که به کار میره و بیشتر به اون ابعاد عاطفی ربط داره. نصح همینطور و نصح نه تطهیر کار اوست، تطهیر کار اوست، فعل تربیتی است در واقع و حالا مثل امثال اینها. خب این هم حالا منظومه ای از این واژگانی است که در همون اصل خود توصیفی و توصیفگری به عنوان یک روش تربیتی به کار رفته. در اینها بله تلاوت میخوانه دیگه، میخوانه یعنی من داره منتقل میکنه اطلاعات رو به او. بله بله میگه فتلو علیهم اطلو علیهم لتتلو علیهم و از کدم ما اینجا این واژگان میگیم برای نه برای قرآن دیگه نیست، بله این برای پیامبره. خب حالا این در واقع این در نگاه درجه دو ما این چند نکته رو عرض کردیم که یکی از روش‌های تعلیم و تربیت و هدایت اینه که قرآن درباره خود یا درباره پیامبر توصیفی به عمل بیاره، این خود توصیفی این روش برای هدایت و تربیت و خود اینم مشمول هدایت و تربیت، همین که داره خودش رو توصیف میکنه. اینا نکاتی بود که جزء کردیم و نمونه های این واژگان هم گفته شد. البته این مجموعه رو میشه از منظرهای مختلف این توصیفاتی که درباره قرآن یا پیامبر اومده و توصیفاتی که درباره خود خدا آمده از این منظر هدایتگری و تاثیرگذاری، این توصیفات از جهات مختلف قابل تقسیمه و مهمم هست این تقسیمات. یک تقسیم اینها این است که این توصیفات بخشی از اونها مربوط به مقام و ویژگی های ذاتی خود اینهاست که میگه هادا هو الحق و امثال اینها، این حقه کار به کار کرده بیرونیش نداره، میگه حق است لا ریب فیه، اینجا اول میگه لا ریب فیه. بعضی از این توصیفات نه آمده در بخش و حیث هدایتگری و تربیتی قرار گرفته که حالا غالب اینهایی که ما اینجا الان ذکر کردیم این قسم دوم بود، یعنی بیان ویژگی های کارکردی و تأثیرگذاری تربیتی قرآن یا پیامبر بود. این یک تقسیمه که ویژگی های ذاتی و ویژگی های مربوط به کار کرد و اثرگذاری اون که در اینجا ما بیشتر این دومی مقصودمون بود و عمده واژگانش هم را ذکر کردیم.
از این توصیفی که الان با این حد وجود داره برای خود قرآن و پیامبر نمیشه استفاده کرد که مربی مثلا استاد اخلاق خوبی که خود تعریفی و خود
اونم بعد اشاره بهش میکنم برداشت این بخش رو من برم جلو بعد اشاره به اون عرض میکنم و این یک تقسیم. تقسیم دیگر این است که این واژگان بعضی از اینها ناظر به یکی از ابعاد خاص وجودی متربی است، بعضی نه خاصی بعد مختص نیست. مثلا وقتی که شما واژه تعلیم رو ببینید یعلمکم، احتمال به احتمال قوی این فقط سر و کارش با اون به حوزه فهم و درک انسانه، این هدایتگری در قالب فهم و درک انسانه. و ولی بعضی واژگانی که نه عامه، خود هدایت اونها اینطوره، برخی از این واژه ها واژه های عامی است که حوزه های مختلف و ابعاد و ساعت های مختلف وجود بشر را میگیره، از ساعت های درونی، فردی، اجتماعی، بینشی، کنشی، نمیدونم به امثال اینها، بعضی هم نه خاصه به اینهاست. اونایی هم که خاصه در اینجا طبعا تو این واژگان دقت بکنید معلوم میشه، مثلا تعلیم بیشتر مرتبط با اون حوزه دانشی و شناختی بشره، اون فرض بگیرید وعظ، وعظ اصلا تو تعریفش هم اینه، بیشتر به اون حوزه در واقع برانگیختگی و عاطفی و احساسی بشر هست. یا همینطور انذار و تبشیر، انذار و تبشیر در معنای اول اونها همینطوره، یعنی سر و کار داره به اون حوزه عواطف و احساسات بشری که میخواد اون را شکوفا بکنه و حساس بکنه تا به حرکت وادارد. بعضی مربوط به حوزه های کنشی است، بینشی، کنشی، گرایشی و شناختی. اینا هر کدام با یک دیگر تفاوتی در تناظر با این حوزه ها و ساعت های وجودی هم دارد که میشه اینا را پیدا کرد. و بعضیش هم البته میتوانیم بگیم شمول داره، مثل هدایت یا تزکیه بعضی از اینها، یا اثرات که از این قبیل. البته این واژگان ما تذکر و تذکر رو در بابش یک تذکری دادیم که دو معنا میشه برای زکت، واژگان دیگرش هم خیلیش همین وضع رو داره. مثلا اون خود انذار معنای اول و نخستین آن همون ترساندنه، ولی در قرآن خیلی جا دیگه از این اومده بالاتر. انذار که میگه یعنی به او اطلاع میده، او را راهنمایی میکنه. اون شاید در بعضی از این کاربردها آدم بتونه حتی مطمئن بشه که اونجا انذار دیگه اومده یه معنای عامتری پیدا کرده. از این قبیل ها در واژگان دیگرش هم هست. خب اینم یک تقسیم در اینها که یه مقدار کسی اگر کار بیشتری بکنه میتونه خود منسجم تر کنه این سی تا واژه را، بیاد تو این تقسیم نظارت اینها به ساحات و ابعاد وجود انسان، اینا نظم بیشتری میتونه بده که حالا تا حد زیادی روشنه و مشخص میشود کرد که اینها به کدام ساحت انسانی نظارت دارند و کدام هم اهم فراساحتی است، که به اختصار به بعضیش من اشاره کردم. میشه کامل ترش کرد یا یاد داشتایی من هم اینجا دارم، ولی این کاریست که میشه در نگارشان ها تکمیلش کرد. خیلی خوب، این نگاه درجه دوی بود که الان ما وقتی که متوجه این آیات اول میکنیم میبینیم در اینجا هم اون قانون خود توصیفیه قرآن یا توصیفگری پیامبر و پیامبران و حتی توصیفگری خدا در مقام تربیت می شود کاملا حس کرد. و اولین آیه قرآن هم شامل این روشه، لا ریب فی هدن للمتقین، البته اون هدایت خاصه استمراری و ارتقایی ظاهر این آیه بود، به عنوان یک ویژگی تربیتی قرآن برشمرده شد و کار کرده اون رو بیان. این چند نکته در این نگاه درجه دویی که ما به این آیه بیفکنیم، به عنوان یک تحلیل که خداوند در اینجا این توصیفگری قرآن را به عنوان یک روش به کار گرفته و دو صفت لا ریب فیه و هدی للمتقین حداقل در اینجا ذکر شده که یکیش بیان واقعیت نفس الامری حقانیت مطلقه قرآن، یکی هم اون کارکرد هدایتگریشه بیان شده در اینجا.
ببخشید، خود توصیفی یک روش تربیتی یا یک تمهیده برای تربیتی؟
نه، تربیتی که میگیم معنی عام میگیم دیگه، یعنی اونی که مؤثره در اینه که بشه برای لا خود توصیفی در حقیقت مقدمه است، یعنی زمینه رو فراهم میکنه که تأثیر بگذاره. منتها در این حال من اون نکته رو عرض کردم، در این اینکه این تمهید میکنه مقدمات تربیت، در این حال خودش هم تربیته، خودش هم تربیته، یعنی برای اینکه همین که او داره شناخت پیدا میکنه، خود این شناخت به قرآن خودش یک اصله، شناخت قرآن پایه اعتقاد به قرآنه و این همزمان خودش هم تربیته، هم تمهید تربیتی است هم تربیته. و این روش در آیات قرآن به کار رفته. حالا تفکیک اینها در قرآن، در مورد قرآن 20 تا ویژگی داره که حکایتگر اون بعد کنشگری قرآن، نقش‌آفرینی قرآن، هدایتگری قرآن است. اینو به حمل اولی با نگاه به خودش میگه من اینجوریم، در مورد پیامبرم هست، در مورد خود خدا هم هست طبعا توصیفاتی از این قبیل. و 20 تا ماده در اینجا به کار رفته با بعضی از تقسیماتش رو من اینجا اشاره کردم و باز هم میشه منظمتر بر اساس همون الگوی این که هر کدام از اینها به کدام ساحت فردی اجتماعی در درون فرد شناختی و عاطفی و اخلاقی تقسیم کرد و تنظیمش کرد که منظومه رو نشان بده. این چند نکته در این نگاه ثانوی به این آیات. در اینجا یک سوال دیگری وجود دارد که در اصول هم به اون پرداختیم، الان هم جناب آقای پور اکبر بهش اشاره کردن، و اون این است که این بحث و از این قبیل مباحثی که ما در قرآن میتوانیم به اون توجه بکنیم که عبارت هست از نگاه درجه دو، این که ببینیم قرآن خدا و قرآن اینجا چگونه داره رفتار میکنه، چگونه سخن میگه، این کیفیت سخن گفتن، گفتیم سیره خدا یا سیره قرآن، سیره است دیگه، این نه مستقیم یه مطلبی رو نمیگه، کار به مفاد اون مطلب نداریم، میخوام بگیم چگونه داره اقدام میکنه در مقام تربیت. این یک بحث اصولی است، ما در اصول عرض کردیم که این یک نوع سیره است، اصطلاحا نمیگن سیره خدا که خدا داره اینجوری کار میکنه در قرآن، یا سیره قرآن هم که معلومه گفته نمیشه، ولی حالا کیفیت حاکم بر تنظیم خدا آیات را یا امثال اینها، این چیزیست که سنت های تشریعی خدا، سنت های تکوینی نه، سنت های تشریعی که اینجوری قرآن رو نازل کرده، اینجوری تنظیم کرده اونجور، این چیزیست که در معانی بیان تا حد زیادی بهش توجه هم میشه، بخشی از معانی بیان مثلا همین نگاه، یه جور نگاه ثانوی اینجوریست که چجوری تنظیم شد، چجوری بیان شد. راجع به این ما در اصول بحث کردیم، الان هم نمیخوام وارد بشیم. یک سوالی که وجود داره این است که این فهم و استنتاج درجه دو بر اساس نگاه درجه دو از آیات و آیات قرآن، این صرفا یک تحلیل است یا اینکه فراتر از تحلیل میتواند مبنای استنتاج یک دستورهای فقهی هم بشه؟ این سوال مهمی است. الان اونایی که ما اینجا گفتیم بیشتر یک تحلیل بود دیگه، این قرآن برای نفوذ و جلب اعتماد خود معرفی داره، یا میاد پیامبر رو معرفی میکنه یا خود رو معرفی میکنه برای اینکه واقعیت رو نشان بده، راه رو برای نفوذ و تأثیر بگشاید. یک تحلیله که تا اینجا حتما درسته، تحلیله که اینجوری هم. اما اون درجه بالاترش اینه که این میتواند الان راهنمای ما باشه، بیاد یک نتیجه فقهی بده، این نتیجه تربیتی بده، دستورالعملی از این استنتاج بشه. این رو ما تو بحث سیره مفصل بحث کردیم، اونجا ببینید.
اونجا کبراش
کبراش نه کبراش، حالا بخوام اول باید کبرا رو بگیم، خود طول میکشه. بله فل جمله، حالا اجمالش اینه کنجا مراجعه بفهم، فل جمله پذیرفتیم.
چیزی از آن موقع دارم رو بحث کردن میتونه گاهی به نحوی دلالت انتظامی باشه.
فل جمله پذیرفتیم، بله گاهی هم ممکنه در حد دلالت های التزامی هم قرار بگیره. چرا؟ شادم اونجا هم گفتیم فل جمله پذیرفتیم، اما این که فل جمله پذیرفتیم همه ارزش همون فل جمله است، که این راه روش خوبه، اما تفاصیل و جزئیاتش به این سادگی نمیشه. خب حالا این کجاها باید به کار بره؟ چون سیره است دیگه، لسان نداره، اطلاق نداره که بگیم همه در هر جا کجا با چه شرایطی. ایناش خیلی از این نوع سیره قابل استفاده نیست. اصل این که یک امر مستحسن نیست و بنابراین مقدماتی که اونجا میگفتیم، حالا اگر درباره پیامبر باشه اون اشتراک تکالیف میشه سرایت داد به دیگران، در مورد قرآن باشه اون مبدأ اشتراک تکلیف اینجا یا خدا باشه خیلی نیست، با یه جهات دیگه درست میکردیم، گفتیم اونام یه جایی میشه تعمیم داد. اما این سیره است دیگه، یعنی در سیره مدلول های سیره میگفتیم که ظاهر سیره فعل یعنی جواز معنی مطلق، ترک یعنی جواز ترک به معنای مطلق. اما بخوام بیایم دقیق تر بگیم حکم خاص از این استفاده میشه، گفتیم اینا دیگه قرائن ثانوی میخواد، شمولش به هر کسی این را استفاده بکنه. بله بله اصل جوازشه که
فورتوسیفی اصل جوازشه که
اینجا استفاده بشه، خیلی کار را مجمل دیگه، کلی علل اصول به عنوان قاعده و روش این مستحسن و مقبوله. نه حتی مستحسنه، جواز مستحسنه، مقبوله، خوبه. اما حالا دیگه بخوایم قواعد بیشتری ازش دست بیاریم، این قرائن بیشتری میخواد، همون نیست که در اونجا گفته شده.
حتی جوابشم باید ببینیم شاید ویژگی خود خداوند یا
نه، گفتیم بعضی از جاها مقدماتی داریم که میتونیم تعمیم بدیم. در مورد پیامبر که گفته بشه گفتیم که علل اصول اشتراک داره میشه تعمیم داد. در مورد قرآن و اینها چون به نحوی این فعل پیامبرم میشه و این یک همچین مقدمه، حالا اونجا گفتیم و نگفتیم، خود قرآن به نحوی الان کار پیامبرم میشه، چون به نحوی با پیامبر اشتراک پیدا میکنه میشه با یک واسطه اونم را تعمیم داد. میگم حالا اشاره هم به این مسئله اون وقت داشتیم،
بحث خود توصیفی این شد اول کار ما روایات و معارضی داریم در مورد این که تعریف از خود نباید،
اونم اون وقت اشاره به اونم در مورد خود توصیفی. بله بله، حالا تا اینجاش گفتیم، اگر دیدیم نکات خاصی بیشتر لازمی بود عرض میکنیم، اگر هم نه دیگه نامش بعد.
Allah 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 Allah.